ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مذاکرات سه جانبه بین وزرای خارجه ایران، فرانسه و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا پایان یافت. وزیر خارجه فرانسه میگوید اطمینانی برای رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران وجود ندارد. مخالفان سوری در استانبول درباره حضور یا عدم حضور در کنفرانس ژنو 2 تصمیم میگیرند. مذاکرات سه جانبه بین محمد جواد ظریف، لوران فابیوس، وزرای خارجه ایران و فرانسه و کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به پایان رسید. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، به خبرنگاران گفته است که دیداری سه جانبه بین وزرای خارجه ایران و آلمان و خانم اشتون پس از آن انجام خواهد شد. پس از این دیدار هم ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با هم دیدار خواهند کرد. لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، میگوید هیچ اطمینانی در این مقطع برای رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران وجود ندارد. فابیوس که از ژنو با رادیو بین المللی فرانسه صحبت میکرد گفت باید نگرانی‌های اسرائیل و کشورهای دیگر منطقه درباره برنامه هسته‌ای ایران در نظر گرفته شود. وزیر خارجه فرانسه گفت ما پیشنویس اولیه توافقی را که الان موجود است نمیپذیریم. وزیر خارجه فرانسه میگوید تاسیسات هسته‌ای عراق و ابهام بر سر غنی‌سازی اورانیوم 2 مانع بر سر توافق‌های هسته‌ای هستند. لوران فابیو تأکید کرد که خواستار رسیدن به توافق است، اما گفت اگر این ابهامات روشن نشوند توافق هسته‌ای امکان پذیر نخواهد بود. مخالفان سوریه روز شنبه در استانبول گرد هم آمدند تا درباره حضور یا عدم حضور در کنفرانس بین المللی صلح سوریه تصمیم بگیرند. ائتلاف نیروهای مخالف سوریه قرار است برای دست کم 2 روز در استانبول در این باره مذاکره کنند. کنفرانس صلح سوریه با هدف پایان دادن به جنگ داخلی 2 ساله در این کشور و تشکیل دولتی انتقالی در ژنو برگزار خواهد شد. یک روز پیش از برگزاری نشست مخالفان سوری در استانبول، رابرت فورد، نماینده آمریکا، با رهبران ارشد ائتلاف نیروهای مخالف سوری دیدار کرد، اما مخالفان میگویند ملاحظاتی قوی برای عدم حضور در کنفرانس ژنو 2 دارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، میگوید توافق هسته‌ای با ایران برخلاف پیشرفت‌هایی که حاصل شده هنوز نامعلوم است. ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، میگوید نمیتواند به طور قطع بگوید که توافق هسته‌ای با ایران در پایان امروز شنبه حاصل خواهد شد یا خیر. آقای هیگ که برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای به ژنو سفر کرده، به خبرگزاری رویترز گفته است گفتگوها تا اینجا پیشرفت‌های خیلی خوبی داشته و از این به بعد هم خواهد داشت، اما هنوز مشکلات مهمی در جریان است که باید حل شوند و به طور مشخص هنوز حل نشدند. و خبرگزاری ایرنا از دیدار محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، با همتای آلمانیش گیدو وسترولی در صبح روز شنبه خبر داد. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو، گفتگوهای فشرده و دو جانبه و چند جانبه درباره برنامه هسته ایران در هتل اینترکانتیننتال ژنو برگزار شد. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم شنوندگی برنامه هفتگی جامعه باشید که هر هفته همکارم فهیمه خضر حیدری برای شما تهیه میکنه با موضوعات مختلف. اما اگر درباره برنامه هسته ایران میخواین موضوعی رو با ما مطرح کنید، شماره تلفن رادیو فردا این هست: 2042-02-21-12-21-12. این شما، این هم برنامه جامعه.
من فهیمه خضری هستم. سلام و خوش آمدید به یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. این هفته در مجله جامعه سفری میکنیم به اهواز، کمی زیر باران‌های اسیدی میستیم. با شهر نزدیک به پایتخت قزوین آغاز می‌کنیم. خبرگزاری مهر هفته گذشته از وداع قزوین با کتاب فروشی‌هایش خبر داد. کوچکترین مغازه‌های پیاده‌روهای قزوین، اینطور که خبرگزاری مهر گزارش داده، در سال‌های گذشته جای خود را بیشتر و بیشتر به بوتیک و فروشگاه‌های مد و لباس بخشیدند. قزوین شهری است با نزدیک به 120 هزار دانشجو که ظاهراً حتی این آمار هم نتوانسته به حفظ و ادامه حیات کتاب فروش‌ها در آن کمکی کند. به گفته حسین صفاری، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، شاه در قزوین، وضعیت کتاب فروشی ها در این شهر حتی نسبت به شهرهای مجاورش هم فقیرتر ارزیابی می شود و برای مثال رشت و زنجان و کرج شهرهایی با کتاب فروشی ها و فضاهای فرهنگی زنده تر به شمار می آیند. سری هم می‌زنیم به سیستان و بلوچستان. به گزارش خبرگزاری فارس، حلیمه عالی نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در جلسه علنی مجلس تذکری آیین‌نامه‌ای داد و گفت که بارها از این تریبون فریاد زده است سیستان به دلیل فقر و بیکاری مردم در حال خالی شدن از سکنه است. به گفته این نماینده مجلس، شغل 80% از مردم در سیستان و بلوچستان وابسته به تالاب زیبای هامون است. با این حال این نماینده مجلس پرسیده است که چرا مسئولان کشور نسبت به هامون و سیستان و سرنوشت مردم در این استان بی تفاوت هستند. و در تهران خبرگزاری ایلا میگوید سن زنان کارتون خواب در پایتخت به 17 سال رسیده است. پیش از این عمده آمار زنان بی خانمان و کارتون خواب شهر تهران به زنان سالمند تعلق داشت، اما این روزها اینطور که معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران گفته است، پایتخت شاهد کارتون خوابی زنان جوان نیز هست. این مقام مسئول علت عمده گسترش آمار زنان بی خانمان و کارتون خواب در تهران را اعتیاد دانسته است. باران همیشه هم طراوت و شفا و تازگی نیست. گاهی هم باران نفس زمین را می گیرد و هوا را می آلاید و شهروندان را حتی راهی بیمارستان می کند. مثل اتفاقی که هفته گذشته در اهواز و آبادان و هندیجان و خرمشهر و شهرهای دیگر استان خوزستان افتاد. پس از 2 شب بارندگی حدود 5000 تن از شهروندان راهی بیمارستان شدند. گزارش‌های از جمله گزارش روزنامه قانون، چاپ تهران البته از آمار مراجعه 6000 نفری خبر دادند. همزمان رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اعلام کرد که این آمار تنها شامل شهروندانی است که نام خود را در بیمارستان‌های استان ثبت کردند و با احتساب بیمارانی که در خانه خود خود درمانی کردند و به بیمارستان نرفتند و همچنین با احتساب تعدادی از بیماران که به بیمارستان‌ها مراجعه کردند ولی پرونده تشکیل ندادند، باید 20-30% به آمار اعلام شده بیماران این پدیده اضافه کرد. تنگی نفس و مشکلات ریوی بیشترین دلیل مراجعه به بیمارستان‌های شهر. کارشناسان و ناظران زیست محیطی از عبارت بارانهای اسیدی استفاده کردند، عبارتی که شهروندان نفس تنگ را بیش از پیش نگران کرد. کارشناسان از وجود گازهایی خبر دادند که همراه با آب باران به باران اسیدی تبدیل شد. گروهی از کارشناسان هم از تهران به اهواز اعزام شدند تا بررسی‌های تازه انجام دهند و گزارش علمی ارائه کنند. هر کس چیزی می‌گوید. مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان از اهمال اداره هواشناسی می‌گوید. او معتقد است سکون هوا و جابجایی جریان باد باعث تجمع آلاینده‌های هوا شده و بارندگی هم آلاینده‌ها را به سطح زمین منتقل کرده. از سوی دیگر جلسه کارگروه بررسی بروز مشکلات تنفسی هم اعلام کرد که آنالیزهای این کارگروه نشان می‌دهد بالا بودن میزان نیترات در اهواز سبب اسیدی شدن باران‌ها شده. نکته‌ای که مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان را متوجه هواشناسی استان می‌کند و می‌گوید اگر مجموعه هواشناسی نمونه باران روز اول را به موقع آنالیز می‌کرد، شاید می‌شد از گسترش آسیب‌ها جلوگیری کرد. اما دلیل یا دلایل اصلی چیست؟ آیا موضوع در دلایلی از این دست خلاصه می‌شود یا آلودگی هوای طولانی مدت در منطقه است که بحران هفته گذشته را تولید کرده است؟ سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست در هلند، از دلایل گوناگون مؤثر بر وضعیت آب و هوای استان خوزستان میگوید.
بی تردید مسئله آلودگی هواست. به هر حال چند سالی هست که خوزستان به طور مشخص با مسئله ریزگردها و گرد و غبار مواجه است. علاوه بر اون مسائل مربوط به آلودگی های ناشی از سوخت های فسیلی است. میدونیم که برای این صنعت بسیار آلوده نفت و گاز، در واقع گازهای متصاعد از این صنعت آلوده نفت و گاز باعث میشه که آلودگی وحشتناکی در منطقه تولید بشه و گازهای آلوده کننده نظیر اکسیدهای نیتروژن یا اکسیدهای گوگرد. در نتیجه هیچ بعید نیست که در واقع اتفاق پیش آمده ارتباط مستقیمی داشته باشه با آلودگی های سوخت‌های فسیلی از یک طرف، و همینطور بنا به گزارش‌ها و اخبار رسیده آتش زدن مزارع نیشکر از طرف دیگر. بعد از برداشت نیشکر آنچه که باقی میمونه رو در منطقه آتش میزنن و دو ستون‌های بزرگ سیاه رنگی رو شما می‌بینید به شکل دود داره با آسمون میره و این کاری است که متداول انجام میشه. من فکر می‌کنم مجموعه عوامل باعث شده که این اتفاق بیفته، یعنی از یک طرف مسئله مربوط به سکون جریانات هوایی، از یک طرف از طرف دیگه آلودگی ناشی از تیزدن سوخت‌های فسیلی، صنایع آلوده کننده‌ای که اونجا از گازهای آلوده کننده صادر می‌کنه، و در کنار همه اینا آتش زدن نیشکر.
چندی پیش آخرین رده‌بندی سازمان بهداشت جهانی اهواز را آلوده ترین شهر جهان شناخت، خبری که البته کارشناسان محیط زیست را چندان هم شگفت زده نکرد. بسیاری از آنها پیش از این هم درباره آلودگی شدید هوای کلان شهرهای کشور از جمله اهواز هشدار داده بودند، هشداری که هنوز هم ادامه دارد. سامع خسروی فرد کارشناس محیط زیست تاکید می‌کند که اتفاقاتی از این دست همچنان در کمین فضای زیست و زندگی مردم در مناطق مختلف ایران هستند.
فکر می‌کنم این وضعیت بار دیگر هم تکرار بشه، یعنی اولین آخرین بار نخواهد بود، این اتفاق می‌افته، در جاهای دیگه احتمالش وجود داره که بیفته، حالا به شکل‌های دیگری، اما به هر حال ما در یک منطقه‌ای داریم زندگی می‌کنیم، در یک سرزمینی هستیم که روز به روز شاید مشکلات محیط زیستی گریبانمون رو بگیره. می‌دونید که این اتفاقات در حوزه‌های دیگه هم کم و بیش افتاده. مثلا اگر به سابقه نگاه بکنیم می‌بینیم که ما هامون رو داریم که خوش شده و باعث شده مردم به دلیل حالا مسائل معیشتی البته مهاجرت کنن. ما اگر یه خود دقت بکنیم به اخبار می‌بینیم ارومیه رو داریم که با خوش شدن دریاچه ارومیه احتمال اینکه طوفان‌های نمک سراسر منطقه رو فرا بگیره وجود داره، حتی سایر مناطق، حتی در فارس اون چیزی که در بختگان و پریشان داره اتفاق می‌افته.
دشواری‌های محیط زیستی در سال‌های اخیر همیشه با دستورهای ویژه و کارگروه‌های مقابله و جلسات فوری مدیریت بحران همراه بوده. حالا هم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با حضور در جلسه شورای عالی حفاظت از زیست با اشاره به لزوم اقدامی مؤثر در زمینه تثبیت شنهای روان، دستور ویژه مقابله با پدیده گرد و غبار را صادر کرده است. آقای روحانی از وزارت امور خارجه خواسته است تا در تعامل با دیگر کشورها به ویژه کشور همسایه عراق که گفته می شود بخشی از گرد و غبار از آن کشور راهی جنوب ایران می شود، نقش مؤثری در حل مشکل مردم ایفا کند. اما آیا مردم دوام می آورند؟ آیا مشکلات در بازه زمانی مشخصی حل خواهد شد؟ سامی خسروی فرد از احتمال مهاجرت مردم از شهرهای دارای مشکلات اساسی زیست محیطی می گوید.
در هر حال وقتی که شرایط طبیعی به هم میخوره و مردم از اون زندگی متداول و بوتونی که داشتن جدا میشن، طبعا تا یه مدتی میتونن تحمل کنن، ولی خب طبیعی است که راه بهتری رو پی بگیرن و دنبال زندگی بهتری باشن. کما اینکه همین اتفاق ممکنه که در خوزستان بیفته، یعنی به دلیل شرایط دشوار زندگی مردم ناچار تن به مهاجرت بدن. مطالعه انجام شده در حوزه دریاچه بختگان، متوجه شدن که با خشک شدن دریاچه افزایش مصرف انرژی به طرز چشمگیری صورت گرفته، برای اینکه دریاچه یک ویژگی در واقع تعدیل کننده هوا داره و در تابستان ها برای خنک کردن در زمستان برای گرم کردن منازل مردم انرژی بیشتری مصرف کردن نسبت به وقتی که دریاچه آب داشته. در این حال جرائم و سرقت در منطقه افزایش پیدا کرده، دزدی های کوچک انجام میشه و سارقین هم خیلی راحت برای اینکه فرار کنن از کفه خشک دریاچه استفاده میکنه و با موتور از منطقه دور میشن. خب این اتفاقات در جاهای دیگری هم احتمال بروز و ظهورش هست، کما اینکه میشه پیش بینی کرد کم و بیش وضعیت مردم در حوزه کارون به طور مشخص در خوزستان و در شهر اهواز این اتفاق براشون بیفته.
شهر تنگی نفس گرفته، مردم سرفه میکنند، ریه های شهر مسدود شده، پاییز در خوزستان شاعرانه و زیبا و رنگارنگ و فریبنده آغاز نشده. بیمارستان های استان درهاشان را به روی شهروندان باز کردند، آلرژی ها عود کرده و اکسیژن کمیاب شده است. راهکارها چیست؟ چه باید کرد؟ آیا راهی برای نقطه پایان گذاشتن بر این بحران درگیر کننده وجود دارد؟ سامع خسروی فرد با تاکید بر اجتناب از انتخاب راهکارهای موقت و مسکنی میگوید:
می‌دونید که هر منطقه شرایط خاص خودشو داره و هر کدوم، یعنی نمیشه یک نسخه کلی صادر کرد برای تمام مناطق، ولی فکر می‌کنم اگر بخوام یک کلمه کلی و یه عبارت کلی بگیم، مدیریت همسو با نگرش زیست محیطی هست، یعنی اینکه ما بدونیم توان منطقمون چقدره و بر اساس اون از مناطقمون استفاده کنیم. در این مورد مشخص در مورد خوزستان یکی این هستش که به هر حال از آتش زدن مزارع تا اندازه جلوگیری بشه، اقدامات بسیار سریع باید انجام بگیره در ارتباط کنترل آلودگی های ناشی از صنایع نفت و گاز و شاید به طور موقت مقداری از حجم این آلودگی کاسته بشه، اما کارهای بعدی و اقدامات درازمدت بعدی باید انجام بشه که کل مسئله حل بشه، نه موقت و درمان سرپایی و استفاده از مسکن مورد توجه قرار بگیره.
آلودگی هوا اینطور که آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان میگوید حتی بیشتر از سیگار کشیدن سرطان زاست، نکته‌ای که میتواند شهروندان را حتی از نفس کشیدن هم نگران کند. سپاسگزارم از شما که با مجله جامعه این هفته هم ما رو همراهی کردید. من فهیمه خضرایی هستم، با شما خداحافظی می‌کنم تا مجله جامعه دیگر، جمعه دیگر. خدا نگهدار.